سلام و وقت بخیر. ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوین. حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در ملای آن عام اعدام کرده. حکم اعدام این فرد پیش از چاشت امروز در استادیوم خوست اجرا شده. مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست دیشب در صفحه اکس خود درباره این اعدام نوشته، او جزئیات بیشتر از این اعدام ارائه نکرده، اما نهادهای مدافع حقوق بشر چنین مجازات علنی را مورد انتقاد قرار می‌دهند و می‌گویند که این اقدامات کرامت انسانی را نقض کرده و سبب ایجاد ترس و وحشت در جامعه می شود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان روند اجرای اعدام و دیگر مجازات بدنی در ملای عام دوباره آغاز شده و تاکنون 12 نفر به صورت علنی اعدام شدند. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اجرای اعدام‌های علنی توسط طالبان را محکوم کرده. او امروز در واکنش به گزارش‌ها درباره اجرای یک اعدام علنی در ولایت خوست در صفحه ایکس خود نوشته که اعدام‌های علنی غیر انسانی، ظالمانه و نمی از مجازات غیر معمول هستند که برخلاف قوانین بین‌المللی هم به شمار می‌روند. او از حکومت طالبان خواسته که این اقدام را فوراً متوقف کنند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز با سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر خارجه تاجیکستان گفتگوی تلفنی انجام داده. به گفته این وزارت دو طرف در این تماس تلفنی درباره گسترش روابط سیاسی، تقویت همکاری‌های اقتصادی، وضعیت مرزی میان دو کشور، هماهنگی‌های امنیتی و ابتکارهای منطقه‌ای تبادل نظر کردند. این در حالی است که ریاست جمهوری تاجیکستان پیشتر گفته است که در یک هفته گذشته در دو حمله جداگانه دست کم 5 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه هفته گذشته در یک بیانیه این حملات را محکوم کرد و آن را غیر قانونی و تحریک آمیز خوانده است. رحمان در یک نشست با مقام های امنیتی تاکید کرد که باید اقدامات قاطع برای جلوگیری از چنین رویدادهای ناگوار روی دست گرفته شود. این در حالی است که در دو حمله جداگانه، در حمله 26 نوامبر در منطقه شمس الدین شاهین ولایت ختلان بر یک فابریکه پروسس طلا انجام شده که در آن دست کم 3 شهروند چین کشته و یک تن دیگر زخمی شدند، و در حمله روز یکشنبه 30 نوامبر هم بر کارگران یک شرکت سرکسازی انجام شده که در آن دست کم 2 کارمند چینی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. همزمان با این حملات چین از شهروندان خود خواسته است که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند. اداره حمایت از اطفال ملل متحد میگوید که در شرق افغانستان برای اطفال زلزله زده 200 مرکز موقت تعلیمی را باز کرده. شعبه افغانستان یونیسف در صفحه ایکس خود در یک پیام ویدیویی این مورد را منتشر کرده. یونیسف گفته که در این 200 مرکز تعلیمی در شرق افغانستان حدود 6000 طفل شامل دختر و پسر مشغول تعلیم هستند. و اینکه قصر سفید میگوید که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن دست کم 100000 افغان با کنترل بسیار کم و یا هیچ کنترل نشده به آمریکا انتقال داده شدند که هزاران نفر آنها به آمریکا تهدید امنیتی بار می آورند. در این مورد کارولین لیوت سخنگوی قصر سفید شام دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفته، اظهار داشته که در مورد تمام این افغان ها دوباره تحقیق می شود و آنهایی که به امنیت و مردم آمریکا خطر ایجاد می کنند اخراج خواهند شد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمال مردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11 همتان. شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کمیه صف 11 هم را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که از در شاگرده عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که از در شاگرده عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگرده عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چی است شاگرده عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چی است شاگرده عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگرده عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگرده عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلقی که میای بین آنها صورت نگیره، چی از شاگرده عزیز؟ مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلقی کیمیایی بین آنها چیست؟ انجام نشه. مخلوط ها که از مثلا شاگرده عزیز مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و مشت را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که از شاگرده عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگرده عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و مشت را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق داره. پس حالا میایم بالای این که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که از شاگرده عزیز در کل به دو نوع است، که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرده عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرده عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که شاگرده عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز، قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. و در این مخلوط که شاگرده عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و همسایانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگرده عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگرده عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگرده عزیز، مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگرده، پس در این صورت شاگرده عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرده عزیز که در آن شاگرده عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت‌های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه، به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرده عزیز بالای فاز، که فاز چی است؟ فاز که از شاگرده عزیز عبارت از قسمت از اون سیستم است که از قسمت‌های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگرده عزیز، در تمام قسمت های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگرده عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره، یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگرده عزیز، میایم بالای کامپوننت. کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگرده عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنه؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگرده عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای محلول که محلول چیست؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چیست؟ مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگردای عزیز در تمام قسمت های همی سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چیست شاگردای عزیز؟ در یک باس قرار داره، یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شوه چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرد عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرد عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول بنام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول بنام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهمو محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه بنام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در محیط حل میکنیم بنام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز آنمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امی مواد حل کننده است که بنام چی یاد میشه؟ محلل. و همین نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که بنام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگرد عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست کمتر است. مثلا شاگرد عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب رو میبینیم که چیست؟ اینها که هستم امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چیست ایتایل الکل و 80 گرم چیست آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چیست ماده منحله و آب چیست؟ محلل. به خاطر چی شاگرد عزیز که مقدار آب در اینجا چیست شاگرد عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست در اینجا کمتر است. خب شاگرد عزیز باز میگم که ماده منحله چیست؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا عین ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزئی از محلول است که در محلل چی از شاگرده عزیز که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میاییم برای انواع محلول ها. محلول ها که از شاگرده عزیز بسیار حالت فیزیکی، گاز، جامد و مایع موجود است. تمام این محلل ها و ماده منحله دارای حالات های مختلف چی است؟ گاز، جامد و مایع. که اینها چی است؟ باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگرد عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نونه و است که محلول های چی است شاگرد عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرد عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا. در کوکاکولا چی است شاگرد عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرده عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز میگیریم یک قاشق نمک تا عمره در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک تا عمره که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرده عزیز ما همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرده عزیز باقی میمانه و رسوب میکنه. پس شاگرده عزیز معمولا که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا در ترکیب محلل و ماده منحله جامد به درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحله چی از شاگرده عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحله محلل و درجه حرارت اینها میباشه. پس شاگرد عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله در خود حل کنه و محلول چیت میشه مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله هنوز در خود داشته باشه. اینها چی است؟ به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرد عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه، به نام محلول های چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میایم شاگرد عزیز با محلول های مابالای مشبوع یا مافوق مشبوع که این محلول ها عبارت از چی است شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه. و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای محلول مابالای مشبوع که یا مافوق مشبوع عبارت از کدام محلول ها هستند. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که با زیاد حرارت که از شاگرد عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگرد عزیز بیشتر میگردد. ولی شاگرد عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های مافوق مشبوع که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت این شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرد عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرد عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمانه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرد عزیز؟ محلول مافوق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول مافوق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عمو مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرد عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، بنام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرد عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرد عزیز این بود سوالات کارخانگیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرد عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرد عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. این بود درس امروزی ما شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین، نکات کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نک مروردگس و مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرد عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه‌های وظیفه‌ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن‌ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امید که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند. بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است؟ شاگرد عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شود. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما است شاگرد عزیز. زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی است شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار دارن و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی است شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی سطح و علامه مثلث خطی که است رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرد عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرد عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرد عزیز با هم دیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که است میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگر فرق دارن. شاگرد عزیز شما اینجا میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرد عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت؟ خب شاگرد عزیز، آلومینیوم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرد عزیز بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرد عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرد عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرد عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی است شاگرد عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز، نقطه غلیان نرمال بیوتان -0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزو بیوتان که است -11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی N در مولکول آنها تعداد ازومرها تساید میکنه. خب شاگرد عزیز، مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیفک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر؟ بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی
و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز. طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز، میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و فنتا، شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آنها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز، پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چیست نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا. شاگرده عزیز مشخص کننده چیست؟ تعداد اتم های کربن. بعد از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه؟ با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه، چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جدا شدن باقی مانده باشه، به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون انتقال با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جورا شدن باقی میمانه، بنام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است؟ بدون جورا شدن باقی میمانه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل اینه که تمام اینها چی است شاگرد عزیز؟ بدون جورا هاشی است شاگرد عزیز مانده. شاگرد عزیز ای بود نامگذاری. حال میبینیم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرده عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره. قسمی که ایزومیرهای نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیرهای دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب بین ذرات آنها که از شاگرده عزیز چی است؟ کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم؟ اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای چی؟ خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر از همین سبب آنها را بنام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است، از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنند مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیژن تا مقاوم است، در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق یک کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایشان میباشه. چون شاگرد عزیز ای گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب ای گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرد عزیز. تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر جامپ همچنان یاد میشه و یا هم چی است؟ آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همه اساس شاگرد عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یابهای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4-20%، پروپان 5-22% و بیوتان 5-20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلوژول حرارت تولید میشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که برام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی از شنبه تا چهارشنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
مهمان آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مهمان این برنامه ما خانم نرگس هاشمی است. خانم نرگس هاشمی در ولایت هرات زندگی میکنه و ماستر ترینر بخش تجارت یا تجارت های کوچک برای زنان هست در یکی از مؤسسات خارجی. همزمان خانم هاشمی خودشان هم فعالیت های تجارتی در داخل ولایت هرات دارن و به گفته خودشان نه تنها که بر خودش و برای اعضای خانوادهش توانسته که کار را انجام بده. بیشتر از خود خانم هاشمی هم میشنویم. خانم نرگس هاشمی، بسیار زیاد تشکر از این که بر ما فرصت مصاحبه را دادین. خانم نرگس هاشمی یک از زنان فعال در ولایت هرات هست که در بخش تجارت و دیگر بخش ها در هرات فعالیت میکنه. بیشتر از خود خانم هاشمی میشنویم. خانم هاشمی، میخوایم در ابتدا بر ما و شنونده ها درباره خودتان و درباره فعالیت هایتان بسیار کوتاه بگوین.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتین. نرگس هاشمی هستم، از ولایت هرات. قبلا رئیس اتاق تجارت زنان بودم یک مدت تقریبا 2-3 سال گذشته و در بخشای تجارت با خانم های زیادی فعالیت داشتیم، کار میکردیم و فعلا من خودم در یکی از مؤسسات اینترنشنال در ولایت هرات فعالیت دارم به عنوان آفیسر بخش تجارت، بزنس بیزنس آفیسر هستم و تعداد زیادی از دختر خانم هایی که در ولایت هرات زندگی میکنن در هم ولسوالی ها و هم داخل خود شهر، ما یک سری برنامه هایی داریم که از طریق از این برنامه ها ما ایجاد کاروبار برای خانم ها انجام میدیم و اشتغال زایی برای بانوان میشه. در این بخش در این زمینه فعالیت میکنم. تقریبا ما 1800 تا شاگرد آموزش دادیم در بخش های متفاوت، بخش های خیاطی، بخش های قالین بافی، بخش های خیمه دوزی و بخش های متفاوتی که کلا حتی آقایون هم در بر میگیره، بعضی از کارگاه ها در آقایون. و در گذشته هم کارهای زیاد در بخش فعالیت های خانم ها داشتیم، فعالیت انجام دادم.
خانم هاشمی، شما در کدام بخش تحصیل کردین و طبعا زنان افغانستان درباره تجارت که شما امروز به عنوان ماستر ترینر برشان آموزش میتین که چطور از کار که یاد دارن یا هنر که یاد دارن بتونن درآمد داشته باشن و او را تبدیل به یک تجارت کوچک کنن، خودتان در کدام بخش تحصیل کردین؟ از تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها بگوین.
من خودم شخصا دانشگاه در ولایت ایداد، دانشگاه ایداد خواندم، بخش زمین شناسی. بعد از دانشگاه که من فارغ التحصیل شدم، یک علاقه خیلی خاص، یک علاقه خیلی زیادی به بخش تجارت داشتم. بنابراین خواستم که ماستری خود کلن از رشته مدیریت و تجارت بگیرم و وارد دانشگاه بین الملل تهران شدم، کشور ایران. در اونجی ماستری خود من خواندم بخش تجارت و همون زمان که تحصیلات داشتم، در کنار تحصیلاتی که داشتم در مؤسسات UN و در مؤسسات کلن مؤسسات لوکال و مؤسسات UN برای یک مدت ترنر بودم بخشای تجارت و تا فعلا هم آموزش خدماتی که ما برای خانم ها داشتیم از اون گذشته، مؤسسات زیادی که من در اونجی به عنوان ترنر انتخاب شده بودم، خانم ها کسانی بودن که هیچ تحصیلات نداشتن. خانم هایی بودن، البته همگی نه، بعضی از خانم ها تحصیلات داشتن، بعضی از خانم ها کسانی بودن که اینا در هیچ بخشی مهارت و تجربه کار نداشتن. بعد از اینکه ما برای از اینا می ترنینگ های مختلف در حوزه های تجارت برای از اونا دادیم، در بخش کارآفرینی، در بخش یک کسب و کار، چی قسم اینا باید یک کسب و کار را بندازن، اینا علاقه مند شدن و بعد از مدتی که این دوره را آموزش دیدن، بعضی از صنف‌های آموزشی که ما داشتیم در خود مؤسسه UNDP به مدت تقریبا 4 ماه اونجگاه بخشای تجارت مدف سادم، یک مؤسسه به اسم مؤسسه UNIDO، در اونجی هم یک مدتی ترنر بودم که ما به هر بخشی خانم‌های متفاوت و خانم‌های زیادی آموزش دادیم در حوزه‌های تجارت. و اینا بعضی از خانم‌ها کسانی بودن که کار داشتن، یک کاروبار کوچکی داشتن، اما نمی‌فهمیدن که باید چه قسم همین کار خود روش بدن، کار خود پیشرفت بدن و ارتقای ظرفیت داشته باشن. وقتی که ما برای از اینا آموزش‌ها دادیم، این آموزش‌ها و حتی کمک‌هایی که از طرف خود مؤسسات برای از اینا انجام گرفت، اینا باعث شد که خانم‌ها بفهمن راه خود پیدا بکنن که باید کدام مسیر طی بکنن تا اینکه بتونن به امو به تجارت دلخواه خود دست پیدا بکنن. و هر کدام از خانم ها یک کار، اونایی که کار نداشتن کار برای خود آغاز کردن، تجارتی آغاز کردن. بعضی از خانم ها در بخشای مرغداری، بعضی از خانم ها در بخشای مثلا گاوداری، بعضی اینا خیاط های حرفه‌ای شدن، بعضی ها مثلا قالین بافی داشتن، قالین بافی های خود روش دادن و امروز شاگردای خیلی زیادی دارن، آموزش میدن در بخشای کارآفرینی. و اینا همگی باعث شده که تمام دختر خانم هایی که از تحصیل باز ماندن، این دختر خانم ها بیاین با اینا کار بکنن و هر کدام از اونا امروز یک عرفه، یک هنر بیاموزن و به زندگی خود خود حتی پیاده بکنن و بتانن به خود و به خانواده خود یک مستر خدمت باشن و معایداتی داشته باشن، بتانن خرج زندگی خود از امون طریق پر بکنن.
خانم هاشمی، شما خودتان عملا کدام تجارت داشتین در کنار ازی که ایرا آموزش میتین بحث تجارت؟ و اصلا کلن فکر میکنم که تجارت کردن یا شناختن بازار کار و ای که چطور رو از کجا آغاز بکنیم، ای یک علم خاصی نیاز داره و طبعا میره. شما گفتین که در صنف ها آموزش میدادین بر دختران، از تجارت خودتان بگوین کدام تجارت هم داشتین؟
من شخصا به خاطر ای که همیشه مصروف درس خواندن بودم، مصروف کار کردن بودم، راست را اگر پرسان بکنن اونقدر که یک کاری که برای خودم شخصا یعنی بخوایم انجام بودم را نداشتم. اما خواهرم تولیدی داره، تولیدی خیاطی که در بخش لباس عروس و لباسای عروسکی دخترانه فعالیت میکنه و ما به عنوان خواهر و به عنوان رئیس به خودم به عنوان معاون با خواهر خود کار میکنم و میاله کم خواهرم تقریبا دو تا سه تا نمایندگی و شعبه داره که فعالیت میکنه و حتی البته تنها لباس عروسکی و اینا هم نیست، لباسای حجاب، لباسای زنانه، لباسای طفلانه، هر نوع لباس و یونیفرم آماده میکنه. در دو بخش من همراه خواهر خود فعالیت داشتم از گذشته و تا امروز هم فعالیت دارم و همچنان یک بخشی از شیرینی پزی هم دارم که خودم در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم. بیشتر ما میشیرینی پزی هم که داریم به صورت آنلاین به فروش میرسانیم. بنا به وظیفه‌ای که داشتم، شاید شما در جریان ای باشین که زمانی که ما در یک مکان وظیفه رسمی داشته باشیم، نمیتونیم که باز به کنار وظیفه رسمی که داریم وقت خود بیشتر بگذاریم به روی کاروبار شخصی خود. چون ما وقت وظیفه داریم، وظیفه ما مثلا تایم رسمیات داریم، به همون تایم رسمیات خود ما مجبوریم که حاضر باشیم. تایمایی که من خالی داشتم همیشه، یعنی زمانی که حتی پروژه ای هم نداشتم، در کدام مؤسسه ای هم کار نمی کردم، زمان تایم خالی خود میگذاشتم به روی کار. و علاقه ای که به درس خواندن در بخش تجارت داشتم فقط به خاطر همی بوده که ما در همون زمان گذشته هم یعنی خیلی از مارکت ها ایجاد شد برای بانوان که در ایرات اینا فعالیت میکردن و همچنان حتی جمعه بازار ایجاد شد، خانوما در جمعه بازار محصولات خود به فروش میرساندن. بیشتر تمرکز ما کمک کردن برای بقیه بود، برای خود چون وقت نداشتیم، زمان نداشتیم، نتونستیم مثلا یک کاروبار شخصی، ولی حالی فعلا یکی دو کاری دارم انجام میدم، همین قسم که همزمان دارم کار میکنم و همراه یک کمپانی تقریبا هم کار میکنم در بخش نویسندگی که کتاب مینویسم و در قسمتی که کاروبار شخصی مثلا با خواهر خود دارم و همچنان شیرینی پزی خود من هم دارم.
زنده باشین. در حال حاضر وضعیت تجارت زنان در هرات چه قسم است؟ زنان چقدر علاقه داره و شما که صنفایی که برگزار میکنین چقدر زنان و دختران علاقه مندی نشان میتن که بیاین یاد بگیرن و خودشان یک کار شروع کنن؟
ما یک گپ هست که خود همی صنفایی که ما برگزار میکنیم، صنفی نیست که از طرف خودم شخصا برگزار میشه، صنفایی هست که از طرف مؤسسات برگزار میشه. بله. مؤسسات وقتی که یک برنامه دارن، پروژه دارن، پروژه از اینایی هست که برای خانوم های افغانستان یک خدمات ما انجام بدیم و هر خانومی که ما اسپانسر میشیم یا خود از همکاری میکنیم، هم در قسمتی که ما برای از اون آموزش در بخشای الفی میدیم، در کنار از اون وقتی که آموزش از اینا تمام میشه برای از اونا تجهیزات داده میشه. مثلا کسی که خیاطی میکنه برای از اون ماشین یا اون چرخ خیاطی داده میشه، کسی که قالین بافی میکنه برای از اون دستگاه قالین برای از اون داده میشه. و علاقه مندی خانم ها خیلی زیاد هست، مخصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان ما علاقه مندی خیلی زیاد دارن در این بخش و همیشه یعنی تمام وقت خود میگذارن و تجارت از اینا هم خوبه. اکثرا ما از اگر در زمان مثلا گذشته چند سال پیش ما بیایم نگاه بکنیم، خانم های کمتر فعالیت های تجارتی داشتن، ولی امروزه خانم های زیادتر یعنی دارن فعالیت میکنن. ما مثلا 1800 تا شاگرد وقتی ما میگیم آموزش دادیم، شما فکر کنیم که 1800 تا شاگرد در خود ولایت ایران خانم ها بخواین یک فعالیت یک کارگاه را اندازی بکنن، خب اینا هر کدام از اینا باز به کنار خود خانم های دیگه هم باید داشته باشن که همکار از اونا باشن. پس این قسم تعداد زیاد شده میره و تمام خانم ها حداقل ما میتونیم بگیم که مثلا 75 الی 80 درصد از بانوان ولایت ایرات همین فلان دارن تجارت میکنن و همگی هم راضی هستن و خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب میدرخشن.
زنده باشین. البته که ایره هم من باید یادآور شم، فکر میکنم که به خاطر نبود کار در دیگر بخشا بر زنان، تعداد زیاد از دخترها به این بخش علاقه پیدا کردن که حداقل یک راه درآمد را هم در خانه داشته باشن. شما پیشتر یادآور شدین که بر بعضی از دختر خانم ها مثلا خیاطی، بر بعضیشان گلدوزی و این مسائل یاد میتین و اینا میتونن از خانه کار بکنن یا یک جایی را که سرپوشیده تر باشه و شما را از زنان دیگه کار بکنن. کسانی که در صنفای شما اشتراک میکنن و شما ترینر و صنفا هستن، بر اونا چی روش های را یاد میتین که چطور محصولات خود را به فروش برسانن؟
بسیار درست. و به می خاطر تعداد خانمای خیلی زیادی فعلا که فعالیت میکنن، ما اولین کاری که میکنیم برای کارگاه ها کارگاه انتخاب میکنیم، کارگاه های تولیدی. وقتی که کارگاه انتخاب میشه، بعد از اینا شاگرد انتخاب میشه. مثلا به هر کارگاهی 30 تا شاگرد انتخاب میشه. این 30 تا شاگرد که میاین برای از اینا آموزش های تجارت از 0 تا 100 بعد از اینا داده میشه که شما در کنار می تجارت می کاری که مثلا حال میاین 6 ماه اینجا آموزش میبینین، آموزش خیاطی میبینین، آموزش قالین بافی میبینین، اینا زمانی که آموزش های از اینا تمام میشه، برنامه بحث آخرین ما مارکت لینکج داریم که خود مارکت لینکج یعنی ارتباط دادن خانم ها به بازار، وصل کردن از اونا به بازار. و ما از طرف بعضی وقتا حتی از آدرس شخصی خود اگر کدام دکانداری رو بشناسیم، اگر کدام مارکتی برای ما آشنا باشه، کسی باشه که مثلا محصولات از اینا فروشات داشته باشه، ما اینا معرفی میکنیم. حتی امرای خود از اینا ما چند تا از هر کارگاهی چند تا از خانم ها انتخاب میکنیم، خانمایی که هم زبان خوبتری داشته باشن، بتانن طرف قانع بسازن، بتانن با دکاندار درست صحبت بکنن، ما اینا به او بازارها وصل میسازیم و از طریق از این بازارها خانما میتانن که محصولات خود به فروش برسانن. امروزه خوبی بازار خود افغانستان این شده که محصولات خارجی کمتر وارد بازار میشه و محصولاتی که در خود بازار افغانستان به فروش میرسه اکثرا محصولات داخلی خانم ها هست، یا خانم ها یا آقایون یا همو شرکت هایی در شرک صنعتی وجود داره، بیشتر محصولات خود افغانستان هست. سابق وقتی ما نگاه میکردیم، هر برندی که ما میدیدیم برندهای خارجی بود، ولی امروز شکر خدا برندهای خود افغانستانه، خود شرکتایی که در افغانستان فعالیت میکنن. و بعض مارکت لینکش که ما وقتی اینا رو بازار وصل میکنیم، دیگه خود از اونا راه خود رو پیدا میکنن. هر چقدر که محصولات از اینا تولید میکنن، محصولاتی که تولید میکنن میبرن به مارکت ها و به اونجا به فروش میرسانن. ما در خود همی بخشایی که داریم هم برای از اینا میایم پسنداز رو یاد میدیم، گروپ های پسنداز که باید چه قسم خانم ها پسنداز بکنن و از این پسنداز خود چه قسم استفاده بکنن. و اینا یک چیزی هست که به نفع خانم ها هست، یاد میگیرن که باید چه قسم همی پولی که دارن، حتی 10 افغانی که دارن، همی 10 افغانی اینا چه قسم پسنداز بکنن و از پسنداز خود چه قسم استفاده بکنن، در قسمت کاروبار استفاده میکنن. و همچنان بحث حرفه‌ای هم که برای مثلا استاد خیاطی مخصوص استاد حرفه‌ای در بخش قالین، ما برای از اونا مثلا در بخش خیاطی در بخش قالین استاد مخصوصی دارن که برای از اونا حرفه‌ای آموزش میده. یک استاد هست که در بخش حرفه‌ای هم حرفه‌ای از اونا آموزش میده، یک استاد هم هست که در بخش های مثلا گروپای پسنداز دیگه، در بخش مثلا تجارت‌های کوچک، تجارت‌های کلان، تجارت‌های متوسط، و همچنان در قسمت مارکت لینک و بازاریابی اینا رو ترنینگ میدن، آموزش میدن. وقتی اینا آموزش میبینن، دیگه خود از اینا راه خود پیدا میکنن و وارد بازار میشن.
بین با خودتان بیایم که شما گفتین که شیرینی‌پزی دارین و همچنان درس خوندین در رشته زمین شناسی و پس از او در بحث تجارت و اقتصاد آمدین، ماستری تان را گرفتین. چقدر مهم است که یک زن استقلال مالی داشته باشه، خودش سر پایش استاد شوه و چقدر میتونه که بر خانواده خود کمک بکنه؟ شما به عنوان یک زن فعال از تجربه خودتان بر ما بگوین.
یک مسئله خیلی مهم مسئله استقلالیت هست که فکر میکنم در هر جامعه‌ای که باشی فرق نمیکنه در کدام کشور زندگی میکنی، در هر کشوری که زندگی میکنی نیاز هست و مهم هست که خود تو بتانی که خود خودمون نیازهایی که داری نیازها خود برآورده بسازی. و یکی از خواستایی که من از روز اول در زندگی داشتم، تلاشای زیادی که در زندگی کردم، این بود که باید همیشه دستم به جیب خودم باشه و همیشه کسی باشم که بتانم برای خود خود، برای خانواده خود و برای ملت خود یک کاری انجام بدم. یک به کنار از این که من یک کاری برای از اون انجام میدم، یک استقلالیت مالی داشته باشم. چون خیلی مهمه که ما خانم ها بتانیم که امون نیازی که داریم، آرزویی که داریم، هر چیزی که هست ما بتانیم فراهم بکنیم خود، ما به تنهایی خود. خب این خیلی مهمه و درس خواندن یکی از آرزوهایی بود که همیشه حتی همی فعلا در سبب این هستم که بخوایم من دکترا خودم در بخش تجارت بگیرم و کامل کامل از لحاظ تحصیلات، چون تحصیلات یک نقش خیلی مهم داره در قسمت کسب و کار، در قسمت زندگی، در زندگی روزمره‌ای که ما ما انجام میدیم، وقتی سطح سواد انسان بالا باشه، خب بخوایم و نخوایم میتونه یک تاثیرات مثبتی بر زندگی خود داشته باشه، و در کنار از اینکه یک تاثیر مثبتی بر خود داشته باشه، میتونه که بر عمو محیطی که زندگی میکنه، بر خانواده خود عمو فرصت برابر بکنه. و من همیشه تمام خانم هایی که با اونا کار کردم، اگه نمیتونستم برای از اونا یک کار انجام بدم، همیشه برای از اونا امید میدادم، برای از اونا انگیزه میدادم، اونا تشویق میکردم به این که باید کار بکنن، باید بالاخره از یک پول خیلی کم اینا یک کار شروع بکنن و بتانن که بالاخره همون کار گسترش بدن و کلان بکنن. من با خیلی از خانم ها که فعالیت میکنن مشوره میدم، امیالکم همو کار میکنم، بدم از تماس میگیرن، از من خواهش میکنن که خانم هاشمی میشه بدم ما مشوره بدیم ما چیکار بکنیم. میگم چشم حتما، یعنی با اونا تمام همکاری میکنم و نیاز فکر میکنم آرزوی تمام دخترای کشور ما، خانم های کشور ما همین هست که همگی درس بخونن، همگی به مو استقلالیت مالی برسن. و من خود من شخصا همی فعلا خانواده ما یک خانواده کوچکی داریم که در خود ایراد زندگی میکنیم. خب میشه گفت که یک افتخاریم برای کل خانواده، و خیلی وقتا شده برادر، پدر، مادر، خواهر همگی گفتن ما به تو افتخار میکنیم که حداقل میتونی کار بکنی، میتونی که بالاخره امو باید شکست نپذیریم و باید امو راه خود ادامه بدیم کار بکنیم. و اگر ما بشینیم بگیم کار بده ما پیدا نمیشه، یا مثلا محدودیت وجود داره، محدودیت ها ما خود ما محدودیت های خانوادگی اگر داره، محدودیت های هر محدودیتی که هست، ما میتونیم که این محدودیت ها را آهسته آهسته از میان ببریم، از بین ببریم و روی پای خود استاد بشیم، کار بکنیم. و باز همه امو صحبتی که همیشه میکنم و حالا که هم از طریق شما هم دوست دارم هر خانم و دختر خانومی که صدای من میشنوه این صحبت من داشته باشن که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هیچ وقت انگیزه کار کردن از دست ندن. بالاخره یعنی خانوم ها نیمی از پیکر جامعه ایم. اگر خانومی وجود نداشته باشه، مدیریت در یک خانه، اکثرا در خانه ها که هست مدیریت به عهده خانوما هست، وقتی یک خانه نظمی و به هم میریزه، برنامه و کل سیستم خانه به هم میریزه، به خاطر اینه که مدیریت خانم ضعیفه. و چقدر خوبه که همه ما در تمام بخش ها مدیریت داشته باشیم، کار بکنیم، امید خود از دست ندیم، انگیزه داشته باشیم برای کار کردن. و این خیلی خوبه، یعنی حس خیلی خوبی دارم که کار کردم، است خیلی خوبی دارم که همین فعلا هم بالاخره کاری که میتونم بدم وطن خو انجام بدم، انجام میدم، بده خود خو انجام میدم، بده خانواده خو انجام میدم، این خیلی است خوبی داره.
بیان که از این هم بشنویم که طبعا وقتی که یک انسان به یک موفقیت میرسه و به یک جایی میرسه که خودش و خانوادهش و اعضای فامیلش بهش افتخار میکنن، طبعا راه هموار را سپری نکرده و این راه پر از چالش و پر از خم و پیچ بوده. خانم نرگس هاشمی کدام راه های پر خم و پیچ را، کدام سختی ها را تیر کرده تا که تانسته که امروز بر خودش و خانوادهش یک فرد با افتخار باشه؟
تمام مسیری که ما پیش میبریم پر از چالش، مخصوصا در افغانستان. از زمان گذشته، از زمانی که من یادم هست خیلی بچه بودم، وقتی که میخواستیم مکتب بریم، وقتی که میخواستیم پانتون بریم، خیلی حرف بود، یعنی دختر نباید درس بخونه، دختر نباید این کار بکنه، دختر نباید اون کار بکنه. اینا یک چیزایی هست که امو رسم و رواج در کشور ما، فرهنگ کشور ما همین ایجاب میکنه. و شکر الحمدلله که امروز کمی چیز بیتر شده بین خانواده ها. و در زمان های گذشته خیلی صحبت ها بود که نباید مثلا کار کنی، حتی زمانی که سر کار می رفتی همگی می گفتن که مثلا فلان شخص میگه که دختر فلانی میره مکتب میره، دختر فلانی پانتون میره، دختر فلانی سر کار میره. و این خوب نمی دانستن که دختر خانم ها تحصیل بکنن یا ای که کار بکنن. اما من جز دختر خانم هایی بودم که همیشه میگفتم حرف مردم برم اهمیت نداره، حرف مردم برم زمانی اهمیت داره که مردم نان مر بدن. وقتی نان مری مردم نمیدن، پس حرف نان برم اهمیت نداره. درست احترام فامیل دارم، احترام پدر مادر دارم، همیشه داشتم، همیشه دارم و همیشه خواهم داشت، اما باید این مسیر عبور بکنه. و الحمدلله خانواده ما جز خانواده هایی بودن که همه ما تحصیل کردیم. من 4 تا برادر دارم و 2 تا خواهر هستم. هر 4 تا برادرام دانشگاه خود خواندن، خلاص کردن و همی فعلا هم وظیفه دارن و خواهر من هم دانشگاه خود تمام کرده، من هم دانشگاه خود تمام کردم. کسانی هستیم که همیشه دنبالی بودیم که باید یک پیشرفتی داشته باشیم، باید یک کاری داشته باشیم، اما با وجود این هم با چالش‌های زیادی، مثلا یکی از چالش‌ها همین چالش‌های حرفای مردم و فامیل بوده و یکی از چالش‌هایی بوده که خب بالاخره مجبور بودی به خاطر وضعیت اقتصادی هم کار کنی هم درس بخونی و این لذت بخشه. چالشیه که لذت بخشه. بعضی از چالش‌ها چالش‌هایی هستن که برای تو خیلی سخت تمام بشن. اما این چالش شاید در زمانی که من نوجوان بودم، در زمانی که خب بالاخره جوانو خانم‌های نوجوان و جوان فکرای در سر دارن که میخوان آسوده باشن.
بله.
شاید ما اون آسودگی کامل نداشته باشم، مثلا نداشتم به اون زمان، اما امروز وقتی که میبینم همه چیز در زندگی من فراهم مهیای و توانستم اعتماد خانواده خود به دست بیارم، این خیلی برام ارزش داره. او چالش‌ها همگی پشت سر گذاشتیم. خستگی چالشی بود که خستگی بود. مثلا من از صبح تا چاش یک جا وظیفه داشتم، چاش می‌رفتم باز دانشگاه، تا شام که میامدم خانه مجبور بودم که دختر خانه هم بودم، مجبور بودم کار خانه هم انجام بدم. تمام اینا همگی پشت سر گذراندیم و امروزه واقعا خوشحالم. امروزه ما حتی در زمانی که من دانشگاه به ایران درس می‌خوندم خیلی یک چالش کلانی داشتم که برای من رفت آمد مشکل بود، برای من اونجا حتی وقتی من به ایران زندگی میکردم برای من مشکل بود تا اینکه من درس خود تمام کردم. اما تمام این سختی‌ها پشت سر گذاشتم، اما سختی زیادی نبود، سختی‌هایی بود که قابل حل بود، یعنی قابل تحمل بود، تحمل کردم و امروز واقعا برای وجود خانواده خودم افتخار میکنم که همیشه من حمایت کردن، همیشه کنارم بودن، به هر حالتی استاد شدن کنارم و من هم از این چالش ها همه عبور کردم، درس خود خواندم و امروزه واقعا خوشحالم. وقتی که وارد جامعه میشم بالاخره از 10 نفر اشخاصی که من داخل سرایگ میبینن، اگر 2 نفر از اونا من بشناسن دست به سینه جلوی من استاد میشن با احترام، این برام خیلی لذت بخشه. و این که یک خانم مثلا بعضی وقتا با وجود تمام خستگی ها پیام یک خانم میایه که از تو تشکری میکنه و میگه من کار خود من دیون تو هستم، ایو من خیلی لذت بخشه و ای واقعا خیلی خوبه. نگه بدون چالش هیچ کس نیست، همه ما چالش داریم. بعضی از چالش ها حتی من نمیخوام نام ببرم چون دوست ندارم که یاد کنم از اون چالش ها، از اون مشکلات، مشکلاتی بوده که گذشته
بله.
گذشته هم گذشته، اما این میخوام بگم که زندگی همه ما ها پر از چالشه و این چالش ها ما خود ما میتونیم که خیلی راحت حل بسازیم و با اونا کنار بیاییم، تحمل بکنیم و هیچ سختی نیست که همیشه باشه، ماندگار باشه. سختی ها هم تمام میشن و این ماییم که بالاخره چه قسم باید زندگی خود ببینیم و چه قسم پیش ببره.
شنونده های عزیز، مهمان برنامه ما خانم نرگس هاشمی بودن. تشکر از این که برنامه مهمان آزادی را شنونده بودین. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
Thank you.
شود.